بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم دین، آمین یا رب العالمین. و اما بعد، اسامی شهدا که امشب توفیق داریم نام مبارکشون رو در این جلسه ببریم و جلسه رو تا روزی که به اون احتیاج داریم، حوائجمون و تمام نیازمون رو به این عزیزان تقدیم میکنیم، به عبارتند از حفاف ابن محند راسبی بصری، یحیی ابن حانی ابن عروه مرادی، یزید ابن سبیت عبدی قیسی، یزید ابن حسین همدانی، یزید ابن زیاد ابو شعصا کندی، یزید ابن مقفل جعفی، عبدالله ابن مسلم ابن اوسجع، رمیت ابن عمر، سلیمان ابن سلیمان ازدی، وهب ابن وهب نصرانی، خزیمه کوفی، ادهم ابن امیه عبدی بصری، حجاج ابن بدر تمیمی سعدی، مصعب ابن یزید ریاهی، علی ابن حر ریاهی و غلام جناب حر به نام قره. به ارواح مطهر این شخصیت های عالی مقام از شهدای کربلا صلوات. در ادامه بحث رسیدیم به این که یکی از وظایف ما این است که دینمون رو حفظ بکنیم. یکی از راه‌های حفظ دین بر اساس اون چی که رهبران آسمانی ما بیان کردن ورع هست. بعد فرمودن اورع الناس من وقف عند الشبهه، با ورعترین افراد کسی است که در شبهات توقف کنه. شبهه را از زبان امیرالمومنین بیان کردم. دیروز هم مصادقی را عرض کردم. یه مصداق مهمی که الان در جامعه ما گریبانگیره و تحت عنوان شبهه است، این سودهای بانکه. اینها اگر حرام قطعی نباشد، یعنی ربا نباشد، که هست؟ من این رو به عنوان هشدار عرض می کنم. قبلا هم عرض کردم، مراجع تقلید هم بیانشون همین بوده، اما کسی گوش نمی کنه. ببین آقا، ما هممون زندگیمون یا مستقیماً دچار رباست یا گرد ربا در زندگی ماست. یعنی ممکنه که شما کاسب بیرون هستی اما پولت میره توی بانک و در بین پولهایی که ربویست چرخش پیدا میکنه، این گرد ربا برش قرار میگیره. چرا من دوباره دارم تکرار میکنم؟ آقا، ربا جنگ با خداست. کسی که با خدا در حال جنگ توقع نصرت نداشته باشه. کسی که خدا را یاری کند خدا او را یاری میکنه، نه کسی که با خدا جنگ کند. ان تنصر الله ینصرکم، اگه خدا را یاری کردید خدا هم شما را کمک میکند. اما این عملیات بانکی در این سیستم موجود ربوی است، مسلم. این مسائل هم با انشالله و ماشالله حل نمیشه عزیزم. شوخی هم نداره، نظام تکوینه. شما نمیتونید یه جایی کبریت روشن بکنید، به کبریت بگید تو را حضرت عباس قسمت میدم آتیش نزن. یا آقا من حقیقتم آتیش زدنه. من حقیقتم آتش زدنه، تو من قسم میدی؟ در عالم مکاشفه میگن یک عالمی در یک ارتفاعی، یعنی در یک جای مرتفعی، ابلیس رو ملاقات کرد. دست کشید به محاسنش، گفت ببین این محاسن من سفید شده، بیاس تو رضای خدا دستم آورده دیگه، برو سراغ دیگه این تفره دیگه. خب ببین من حقیقتم اقواگریه، یه لحظه غفلت بکنه همین بالا پرتت میکنم پایین. ربا عبه میبره برادر من. خدا فرموده کسی که دوچار ربا بشود در جنگ با منه. شما توقع بهبودی داری؟ این بهبودی زمانی حاصل می شود که نگاه اقتصادی عوض بشه. زیر بنای نگاه اقتصادی هم بانک ها هستن. حالا عملیات بانکی دیگه بخشش بشه شبهه. خب توقف کن عزیزم، توقف. راه دوم این که دین رو حفظ بکنیم، تسلیم امام معصوم بودن است. اصلا همه چیز همین است، همه چیز همین است. این داستان عبیدالله ابن حر جوفی رو خیلی میشنوید، اما نمیدونم راجبش تأمل و تفکر هم میکنید یا نه. امام در مسیر کربلا برای هدایت، نه برای جذب نیرو. یکیسی بخواد جذب نیرو بکنه شب عاشورا فتیله چراغ نمیکشه پایین بگه هر کی بخواد بره بره. اگه کسی بخواد جذب نیرو بکنه نمیگه آقا ما فردا همه کشته میشیم، دیگرش میدونه، یه جوری خلاصه کلا به کلا میکنه که بگذره اوضاع. امام دنبال هدایت، یک هدایت هم زوری اتفاق نمیفته، باید بخواد. با این آقای عبیدالله ابن حر جوفی مواجه شدن. امام در هدایتگری، در مسیر هدایتگری چند نوع رفتار داشتن. یک، گاهی پیک میفرستادن. برای جناب زهیر خودشون نرفتن، یک کسی رو فرستادن. اما یک طایفه مثل همین عبیدالله خود امام پیشش رفتن. امام بهش فرمود که عبیدالله تو سابقه خیلی بدی داری، تو در دوره زندگیت قطاع و طریق بودی، دزد سر گردنه. به حکومت اموی خدمت کردی، به طاغوت. خیلی اوضاع خرابه، میخوای اصلاح بشی؟ گفت راه چیه؟ حضرت نفرمود برو توبه کن و جبران کن و یه حرفا، فرمود بیا من حکومت کن. منو کمک کن. این آقا خیلی توش حرفه. گوه شمشیرمو میدم، اسبمو میدم، احتیاج ندارم، من خواستم تو به یه جایی برسی. و چقدر آقاست. فرمود نه اسب تو بخوام نه شمشیر تو، اما حالا که هدایت نمیشی، نمیخوای هدایت بشی، اینجا هم نمون که ذلیل بشی. هر کسی اینجا بمانه و صدای قربت منو بشنوه و منو کمک نکنه، چرخه زندگیش ویران میشه. برو یه جا که صدا من نشنوه. این خیر خواهیه. امام بهش فرمود منو کمک کن، چون امام نمیخواد بجنگی، بخواد هدایت کنه. یکی از راه‌های حفظ دین تسلیم امام معصوم علیه السلام بودنه. آیه شریفه سوره مبارکه زمر آیه 18 که اکثریت مردم این آیه رو اشتباه ترجمه میکنن. اگر ترجمه امام صادق نباشه کی قرآن رو میفهمه؟ آیه میفرماید فبشر عبادی، خداوند میفرماید، البته فبشر عباده کسه دلالت بر یای محذوف میکند، بشارت بده بندگان من رو. کدوم بندگان من؟ الذین یستمعون القول، بندگان من که سخن حق را میشنوند، فیتبعون احسنه، و به بهترین شکل اون رو انجام میدهند. اولئک الذین هداهم الله، اینها همون کسانی هستند که خدا هدایتشون کرده. و اولئک هم اولو الالباب، اینها همون هایی هستند که صاحبان عقل و خردند. خدا به بندگانش بشارت میده، بندگان که قول حق را شنیدند و با تمام وجود مترصدند به بهترین شکل عملش بکنند. راوی ذیل آیه شریفه آمده خدمت امام صادق، یا این یعنی چی؟ قول حق را شنیدن یعنی چی؟ حضرت فرمود همول مسلمون لآل محمد. امام صادق می‌فرماید اینها کسانی هستند که تسلیم آل پیامبر عظیم الشأن اسلامند. الذین اذا سمعوا الحدیث، کسانی هستند که وقتی حدیث پیغمبر و آل پیغمبر بر اونها تلاوت می شود، لم یزیدو فیه، هیچی بهش اضافه نمی کنن، و لم ینقصو من، چیزی هم ازش کم نمی کنن. جاؤو به کما سمعو، همان گونه که شنیدن عمل می کنن. یستمعون القول، الف و لام، الف و لام خاص قول حق، نیستم اون القول هر حرفی رو بشنوم. مردم در تفسیر این آیه اشتباه میکنن، میگن مراد یستم اون القول خدا به بندگانش بشارت بده، اون بندگانی که حرفهای مختلف را میشنوند و بهترینش رو چیکار میکنن؟ تبعیت میکنن. اینهایی که حرفهای مختلف را میشنوند، یک، بهترینش را انتخاب میکنن، دو، خدا اینا را هدایت کرده. کی هم چی حرف میزنه؟ این که با آیات متعدد در تعارضه که این تفسیر و این ترجمه‌ای که شما دارید میکنید و عموماً مردم این حق رو به خودشون میدن، با چه آیاتی در تعارضه؟ قرآن کریم به وضوح بیان میکند ما آتاکم الرسول چی آقا؟ بله؟ فخذوه. و در کنار اونچه که پیغمبر میگه دیگه کس دیگه حق حرف زدن نداره، چون به من و شما میگه اونچه که پیغمبر میگه رو انتخاب کنید. بعد بگه آقا یستم اون القول، همه حرفا رو میشنون، یتب اون احسنه، بهترینش انتخاب میکنه. کی هم چی حرف زده؟ به ما فرموده ما آتاکم الرسول چی آقا؟ بهترین قول، قول پیغمبر است، اونو فقط برداری. با آیه شریفه فسألو اهل الذکر به ما اجازه نمیده حتی از هر کسی سوال بکنی. کسانی که اهل ذکر هستن، اهل دانایی هستن، اهل ذکر نه که تسبیح دستشون الحمدلله، اینا که اهل الوردند، ورد، نه اهل ذکر. اهل ذکر یعنی کسانی که اهل دانایی هستن. امام صادق فرمود نحن والله اهل ذکر، به خدا ما هستیم. با این آیه شریفه در تعارض افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی، آقا اون کسی که به حق هدایت شده شایسته تر است برای تبعیت یا اون که اصلا بنده خدا رب تشخیص نمیده؟ پس چرا میگی استم اون القول، یعنی همه حرفا رو بشنوه؟ اصلا خدا اجازه نمیدهد هر کسی حرف بزنه، حتی راجب خودش. آقا جان راجب خدا هم میخوای مناجات بکنی، نمیتونی هر حرفی رو بزنی. آیه برات بخونم، سوره مبارکه صافات آیه 159 و 160. خداوند علی اعلی میفهمه سبحان الله اما یصفون، منزه هست خداوند از آن چه که وصفش میکنن. بعد میگه فقط یه طایفه اجازه دارن منو توصیف کنن، فقط یک طایفه. ادلا عباد الله المخلصین، مگر بندگان مخلص من، و اون هم نیست مگر محمد و آل محمد. طرفداران مکتب سقیفه اگر بخوان خدا رو توصیف کنن که برش دست و پا درست میکنن، میگن هر شب جمعه سوار استر میشه، از آسمون هفتم میاد آسمون اول، اساشو میچرخونه و میگه خلاصه هر کی آنجل بخواد. یهودی ها وقتی راجع به خدا صحبت میکنن میگن خدا با پیغمبرش کشتی گرفت، شکست خورد، پیغمبر نشست رو روی سینه پیغمبر بنی اسرائیل یعقوب، نشست رو سینه خدا و خدا گفت یه آبروم رو جلو ملائکه نبر خلاصه. اینم لامردی نکرد، گفت حالا یه چیزی به ما بده ما بلنش. اینم توصیف تورات انجیل که بیگه بابا پسر خداست که اینا میگه حق دارن حرف بزنن راجع به خدا. الذین یستمعون القول، یعنی کسانی که قول حق را میشنوند، فیت یتبعون احسنه، به بهترین شکل انجامش میدن، نه اینکه بهترین رو انتخاب کنن. اگه ما قادر بودیم بهترین رو بفهمیم که عزیزم دیگه اصلا نیاز نبود که رسالتی اتفاق بیفته، چون ما نمیتونیم بهترین را بفهمیم، خدا برای ما کسی رو فرستاده. ابزار ما یا علم است یا عقل. علم جزئی است، عقل ناقص. دلیل نقص عقل این است که راجع به یک موضوع چندین نظریه متناقض وجود دارد، تازه فلاسفه شه. ما غیر از اینم که دو تا، غیر از این دو تا ابزارم که ابزار دیگه‌ای نداریم که. اما این دو تا ابزار ناقص چطوری میتونیم آیندمون رو ترسیم بکنیم اگه خدا اهل بیت رو برای ما نفرستاده باشه؟ حدیث دیگر در همین زمینه، آیه جا افتاد انشالله که اینجوری که شما حق داشته باشید هر حرفی رو بشنوید، چون شما قادر به تشخیص حق نیستید. کلام یا جرور کلام. یه عده‌ای میان ببین خانواده هم یه حرفای ظاهرش قشنگه ها، بچه‌شو برمی‌داره میاره مثلا دختر 14 ساله 15 ساله میگه آقا این حجاب نداره، مثلا یه کاری بکنیم حجابش درست بشه. باش چیکار باید بکنیم ما مثلا حجابش درست؟ وقتی با دختر صحبت میکنیم میگه من باید خودم به حجاب برسم. پدر مادرم کیف میکنم برای این حرف، خودم بچه‌م میخواد برسه. آورده کسی بچه‌ش آورده آقا من خودم میخوام بفرستم، میخوام خودم برسم. اون بسیار کار خوبیه، اصلا خودت باید برسی. خب برنامه چی بر رسیدن؟ فبوت الذی کفر. برنامه نداشت بر رسیدن. من گفتم حتما میرسی، چون شیطان اصلا با تو کاری نداره. آقا کسی که میگه خودم این کار میکنم، اقل بگه مانیفستم اینه، برنامه‌م اینه، بر اساس این برنامه بخوام برم. حالا تو با برنامه برسی چیه؟ بعد پدرم میگه من به بچه‌م گیر نمیدم، خودش باید برسه. حتما میرسه، قطعا میرسه، چون شیطان اصلا گفته من که کاری ندارم، من اصلا بخوام بچه های آدم برسن به هدف. آخه این چه جمله ایه؟ این چه دل ضعفه ایست برای این جملات غلط. ما از این جملات غلط زیاد داریم، ما از این جملات غلط زیاد داریم. بگه خواهی نشوی رسوا، همرنگ جهنمی ترین جمله است. حساب کنیم اون 72 نفر همین جمله رو میگفتن چیکار میکردن؟ جماعت کجا بود؟ 30,000 نفر پشت باطل. جهنمی ترین جمله همین جمله است. مراقب باش چی میگی. رفیقم چون آدم ها وقتی بخوان حرف بزنن ظاهر حرفشون رو قشنگ میکنن، واقع حرفشون قشنگ نیست. اینو متوجه باش. امام حسین فرمود خرج حسین ابن علی انا اصحابه. امام حسین نزد اصحابش اومدن، این در واقعی کربلا نیست. امام صادق علیه السلام بفرمان امام حسین رسیدن پیش اصحابش، فقال ایها الناس، بهشون فرمودن ای مردم، ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا لیعرفوه. خداوند علی اعلام بندگان رو خلق نکرد مگر اینکه به معرفت برسن. فاذا عرفوه عبدوه، و وقتی هم مردمان خدا را شناختن میپرستنش. فاذا عبدوه، و وقتی هم بندگان خدا رو بپرستن، استقنوا به عبادتهی ان عبادت ما سوا، به واسطه پرستش خدا از بندگی دیگران چی میشن؟ از یوغ دنیا و مافیها مستغنی میشن. پس باید خدا رو بشناسن. وقتی خدا رو شناختن بندگی خدا مشغول میشن. وقتی به بندگی خدا مشغول شدن چه اتفاقی میفته؟ بله؟ اتفاق مهمی که میفته این است که دیگه از یوغ بندگی هر چی غیر از خدا خارج میشن. فقال له رجل، یا آدمی اونجا بود، از حضرت سوال که یا ابن رسول الله بعبی انت و امی، فدای شما بشن پدر و مادر من. فما معرفت الله، این شناخت خدا که فرمودی چی هستش؟ قال معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته، معرفت الله به واسطه شناخت امام در هر دوره است که واجب است اطاعتش. نه مراد امام جماعت، امام جماعت که خب امام ها، ولی اطاعتش واجب نیست. اون امام که اطاعتش واجب است در آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، این فقط 12 نفر هستن، نه یکی کم و نه یکی چی آقا اضافه، به هیچ وجه. خب به همین دلیل است که وجود ناظرین و معصوم فهم بنا عبد الله بنا عرف الله، به واسطه ماست که شما میتونید خدا رو بشناسید، به واسطه ماست که شما میتونید خدا رو بپرستید. سوال چقدر ارتباط و شناخت از امام زمانمون داریم؟ وجود ناظرین صاحب امروز، صاحب عالم، امروز چون جمعه است و صاحب عالم، چون عالم در ید قدرت اوز، امروز امیر در میخانه ایشان است. امروز چه شناختی ازش داره؟ ولی امام حسین علیه السلام میفرماید که بابا به واسطه شناخت امام زمان است که شما به خدا میرسید، یعنی به دین درست میرسید. اینم دوتا راه، یک شناخت امام، دو چی آقا؟ و رحمه. حالا اون دینی رو که داری باید فدای دنیای شما بشود یا همه چیز باید فدای دین بشود؟ قال رسول الله، یا علی، وجود ناظرین رسول اکرم به امیر المؤمنین فرمودن که آقا اوسی که فی نفس که به خصال فحفظها، من شما رو به 5 مسئله توصیه میکنم، حواست نسبت به اون 5 تا باشه. 1, 2, 3, 4 پیشکشت، والخامسه بذل مالک و دمک دون دینک، ثروتت و جانت را فدای دینت کن. چی شد آقا؟ ثروتت و جانت. اما ما دقیقاً 180 مقام بین یه جاهایی دین رو اصلا میگیم ولش کن، خدا انقدر سخت نگرفته. عجب بابا، خدا حرف میخواد با من و شما بزنه از طریق کی میزنه؟ از طریق پیغمبر و آل پیغمبر. خب پیغمبر میگه ثروتت و ما جانت رو فدای دین بکن، این یعنی آسونه یا سخته؟ خب سخته دیگه، چون وقتی پول نوبت خمس دادن میشه این آخوندها ساختن، ولی نوبت نماز خوندن که میشه کاری نداره انجام میده. چند رکعت بخونی؟ 1000 خوب و 1000 تو بخون. و اما اون دینی که باید داشته باشی، ما چی داشته باشیم خوبه؟ و تو حالا صحبت کردی رسیدی به اینجا که باید فدای دین شد، باید دین رو حفظ کرد، از پیغمبر گفتن خب حالا اون دیدی که باید فدا شد چیه؟ یک کسی اومد خدمت حضرت صادق علیه السلام و نظیر این روایت از امام باقر علیه السلام هم هست، منتها این شکلش مال وجود ناظرین امام صادقه. یه برگه ای تو دستش بود، داد به امام، بسته بود. امام از باب پیشگویی فرمودن هاذهی صحیفت و مخاصمن، این مکتوب یک سوال کننده است که یسأل عن الدین الذی یقبل فیه العمل، درباره دین که عمل در اون پذیرفته می شود، دینی که عمل در اون پذیرفته شد، سوال کرده اون دین چیه؟ حضرت فرمود چند تا خصوصیت داره. یک، شهادت ان لا اله الا الله لا شریک، شهادت ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، معبودی جز الله نیست. یک، کنار او هم کسی شریک نیست حتی ملک. این توحیده. و ان محمدن عبده و رسوله، وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت بنده خداست و بعد هم فرستاده خدا. سه، و تقر به ما جاء من عند الله، و اقرار به این که اون چی که رسول خدا آورده است از ناحیه خداست. سه، چهار، و ولایت لنا اهل البیت، امامت و پیشوایی خاندان پیغمبر. شش، و البراءت من عدونا، تبری از دشمنان اهل بیت. و شش، و تسلیم لامرنا، تسلیم امر ما بودن. و هفت، ول ورع، ورع داشتن. و تواضع، تواضع نسبت به خدا کردن، نه اینکه یهو مثلا میگه آقا بیان تو چطور خوشبختم این حرفا، نه، مراد از تواضع یعنی تکبر نکردن در مقابل خدا. که کسی که تکبر کرد در مقابل خدا کی بود؟ شیطان بود. اوا و استکبر، سجده نکرد، یعنی مشغول عبادت هم باشه، نه اینکه فقط اینا رو اقرار بکنه، نه اینکه امام رو فقط بپذیرد. وقتی تسلیم شد باید حرف هم گوش بده، تکبر نکنه. و انتظار و قائم نا، منتظر قائم ما هم باید چی آقا؟ باشه. به قول صریح ارجمندم جناب آقای صادقی که اصحا در حسینیه ما سخنرانی بیکنم و بسیار هم عالی سخنرانی بیکنم، من نمیدونم چرا مردم در واقع مراجعه نمیکنم برای بهره بردن از این شخصیت، شخصیت عالمیه، حرفاش رو حساب کتاب میزنه. و شما وقتی مهمان داشته باشی از سر رود معلومه، چون لباس تو پوشیدی، حمام تو رفتی، عطر تو زدی، خونه رو جارو کردی، بعد وقتی یه کسی میاد میگه آقا تو منتظر مهمونی، یا کجا فهمیدی از سر و رو من و شما منتظر امام زمانی؟ از کجا میفهمن ما منتظریم؟ دوتا خصیصه بگو که تازه با خودت بگی تا من بفهمم تو منتظری یا نه، من بگم تو بفهمی من منتظرم یا نه. سر روی ما منتظر امام زمانه؟ ولی اون دینی که امام صادق میگه باید جان تو پاش بدی و انتظار و قائم اینا، باید منتظر قائم ما باشی. ما زندگیمون اصلا سبک و سیاقش انتظار توش وجود نداره ها. ما اگه میگیم امام زمانم بیاد، بگیم بیاد کارا رو درست کنه. ما اصلا اهل بیت رو میخواییم که مشکلاتمون رو حل کنه، بنا نیست با کاری بر اونا بکنه، اونا باید بر ما کار بکنن. و بعد با چه حسرتی امام صادق فرماید به این که فَإِنَّ لَنَا دَوْلَتَ، ما یه دولتی داریم که ازا شاء الله جا به ها. چقدر کیف میکنم از این دولت کریمه مهدوی که وجود نازنین امام عصر علیه السلام آخ به پرده کعبه تکیه بدهد و بفرماید الا یا اهل العالم انا الامام القائم ثانی عشر، من امام دوازدهم شما هستم. آخ چه کیفی داره این صدا رو بشنویم، الا یا اهل العالم انا سمسام المنتقم، من شمشیر انتقام هستم. اینو امام کیف داره میکنه، ما یه دولتی داریم، یه حکومتی داریم، خواهد آمد هر وقت خدا بخواهد. حالا به اندازه چند دقیقه اون حرفی که باید بزنم چیه؟ این حرف الان هم امروز هم یکی از عزیزان به من گفتش که تو نظیری، یعنی هشدار میدی، انذار میکنی. این حکایت از این که البته ایشون خدا وجودش سلامت بداره میگفت باید این حرفا رو بزنی، اون معتقد بود که این حرفا باید زده بشه. آقا جان من قبلنم بهتون گفتم من هیچ پدرکشتگی با کسی ندارم. من اگه میگم دین سخته از روی کتاب الله و اطرتی میگم دین سخته. دینداری کار سختیه رفیقم، خیلی کار سختیه و الا همین مدام دایه میشدن، همه میمدن تدیون واقعی پیدا میکردن. و من هفت آیه خوندم راجع به ایمان، یکیش ایمان حقیقیه، یکیشو قبول میکنه، یعنی شیش قسم کاری ندارن. خب یعنی آسانه سخته؟ و چرا به بر میخوره من میگم دینداری سخته؟ من نمیدونم چه دنبال کار آسون هستی. خدایی کار آسون تو نظام خلقت وجود نداره. ما الان در عصر غیبت کبرا هست، حدیث از امام صادق، ان لصاحب هذا الامر غیبتن. اون امام دوازدهم یه غیبتی داره، المتمسک فیها بدینه، عمل کننده بدین در دوره غیبت او، کل خارت للقتاده، مثل این مونه که دستشو روی درخت قتاده که دارای خارهای سوزنی بکشه با شدت. ثم هاکذا بیده، بعد خودشون این کارو میکردن که مثلا کسی بخواد رو فرض کنید 20 تا 30 تا سوزن تیز باشه و شما دست رو با شدت بخواید روش بکشید. امام صادق میفرماید دینداری در دوره غیبت کبرا که بخواد کسی به دین مهدی عمل بکنه مثل اینه که روی درخت قطعات داره دستش رو میکشه. بعد میفرماید به این که فایکم یمسک شوکل قطعات بیده، کی میتونه این کار رو انجام بده؟ کدوم که شما میتونی این کار انجام بده؟ این یه روایت که سخته. حدیث دوم از وجود ناظرین ختمی نتعد، بین اصحابشون بودن، داشتن راجع به امام زمان صحبت میکردن و یاران امام زمان دعا کردن، اللهم لقنی اخوانی، خدایا برادرانم رو به دیدار من برسون. اصحاب گفتن آقا مگه ما برادر شما نیستیم؟ فرمود نه، شما اصحاب من هستید، برادران من کیا هستن؟ انکم اصحاب، شما اصحاب من هستید، و اخوانی قوم فی آخر الزمان، طایفه ای هستن در آخر زمان، آمنو ایمان آوردن، ولم یرونی منو ندیدن، بدون که منو ببینن ایمان آوردن. لقد عرفنیهم الله بأسمائهم وأسماء آبائهم من قبل أن يخرجهم من اسلاب آبائهم و ارحام امهاتهم. خدا همین اینا رو من شناسونده، اسمشون رو میدونم، مادراشون رو میدونم کیا، پدراشون رو میدونم کیا هستن. خدا همین اینا رو من شناسونده. بعد میفرماید به این که لأحدهم اشد و بقیتن علا دینه، اینها به شدت در دین ثابت هستن. من خرط القطات فی لیلت الظلما، از کسی که دستشو بکشه در دل شب تاریک روی این خارهای درخت قرط، اینا از این مستحکم تر هستن. او کلقابز علا جمر القضا، قضا یه درختیه که وقتی چوبشو آتش میزنن خیلی حرارت رو در خودش نگه میداره. فهمت اینا مثل این آدم ها میمونه. دینداری رو میگه مثل اونه که زغال درخت قضا در دستت داشته باشی. این یعنی آسونه یا سخته؟ بله؟ پس من نمیگم سخته، پیغمبر میگه سخته. من نگفتم سخته، امام صادق میفرماید سخته. تیر خلاص. وجود نازنین ختمی مرتبت به امیرالمؤمنین فرمودن که این دینداران در آخر زمان تعدادشون کمه. والذی بعثنی بالحق بشیرا ان الثابتین علی القول به فی زمان غیبته، به اون خدایی که منو مبشر قرار داده، قسم ثابت قدمان در روز در زمان غیبت بر دین مهدی ما، لأعز من الکبریت الاحمر، از گوگرد سرخ کمیابتره. عرب وقتی بخواد یه چیزی رو بگه کمیابه، به کبریت احمر مثال بزنه. بعد پیغمبر فرمود لأعز، خود این کبریت احمر کمیابه، بعد هل اعز و کمتر از اینه. بس دیندارها هم کمه. پس چرا من و شما اینقدر میگیم آسونه؟ ما از کی داریم ضربه میخوریم؟ بابا پیغمبر میگه سخت دینداری، امام صادق میگه سخت دینداری، پیغمبر میگه دیندارهای آخر زمان تعدادشو کمه. ما چرا اینقدر بی توجهیم؟ جواب در یه آیه است، سوره مبارکه اعراف آیه 16 و 17. ابلیس وقتی از در خانه خدا رانده شد به خدا گفت به من فرصت بده، حضرت حق فرمود فرصت میدم. بعد استراتژیشو بیان کرد، گفت من برنامه دارم، به برنامه بینه. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من سجده نکردم به آدم، به خاطر این مطلب تو من رو راندی، اما من سر راه بنی آدم میشینم در مسیر صراط مستقیم، من اونجا هستم. ثم لآتینهم، سپس حتما بهشون حمله میکنن. من بین ایدیهم، از جلو، من خلفهم، از پشت سر، و ان ایمانهم، از سمت راست، و ان شمائلهم، و از سمت چپ، از چهار جهت بهشون حمله میکنن. نتیجه جنگ ولا تجد و اکثرهم شاکرین، تو اکثر اونا رو شکرگزار نخواهی یافت، یعنی اکثرشون میریزن. یا یه چی داره میگه؟ از جلو اگر از چهار جهت دارن حمله میکنن. امام باقر این آیه رو تفسیر میکنه، میفرماید این که شیطان میگه من بین ایدیه، من از جلو بهشون حمله میکنم، میدونی یعنی باشون چی کار میکنم؟ احون علیهم امر الاخره، آدم، فرزندان آدم رو، امر آخرت رو براشون آسون جلوه میدم. میگم خدا کریم، شد نشد. یه دم همین زبان شیطان رو دارن، پس برادر من اگه نسبت به آخرت به آخرتت بی توجه هستی، جدی نمیگیری، ضرب فنی شیطانی. این دفاع از این بود که آقا دینداری کار سختیه، مراقب باش آقا آخرت اینجوری نیست. بعضی ها میان پشت تیرهون یه حرفایی بذارم، میدونی هم دارم راجبی که میگم. خدا نیاره که شیطان در جلد آدمی زاد باشد که برای 4 تا مشتری مثلا آدم دین رو تحریف بکنه. و خدا حساب بگیره. من هشدارم و دادم. دینداری کار سختیه. من الان بهت گفتم که بدانی برادر باید برنامه بریزی. اما اگه یه روز دینداری بکنی خدا تمام یه روز. از ما امیر فرمود آقا شما که بسم الله نبتوی زندگی کنید، ولی من رو کمک کنید به ورع و اجتهاد. تلاش، اجتهاد یعنی تلاش. آقا من گفتم دینداری سخته، شما تلاش بکنید در دینداری. و بعد فرمود اگر کسی یه نماز درست بخونه خدا اونو جهنم نمیبره. یعنی ما نمیتونیم تو این چند سالی که بخوایم زندگی کنیم یه نماز درست بخونیم؟ یعنی اینقدر آدم های بی جر و پوزه هستیم؟ پس من پدرکشتگی با احدی ندارم، اما چون بنام این است که قرآن بگم و روایات اهل بیتو بگم و وقتم میبینی حرف همینیست که ما گفتیم رفیقم. اگه آسون بود هیچ دلیلی نداشت فاطمه زهرا بین در دیوار قرار بگیره. خب امیرالمومنین میگه خب شماها این برو بگیرید ما اون برو میگیریم دیگه. اگه آسون بود دلیلی نداشت که این حوادث در کربلا اتفاق بود، به بچه شیرخواره رحم نکردن. اینا یعنی که سخته عزیزم. وقت در بین همه این سختی ها خدا فکر من و تو رو کرده. آقا بیایید، بیایید با حسین زلفتون رو گره بزنید، اما از خیمه حسین برید تو کشتی حسین. راهش هم همینه. پس من نترسوندم اتون، هشدار دادم، تهدید کار آدمای ظالمه، هشدار کار آدمای خیرخواهه. من مثلا میگم آقا با سرعت نرو، تهدیدت که نکردم، میگم با سرعت نرو، یعنی هشدار دارم میدم ممکنه خدا نکرده تصادف بکنه. این مال آدم خیرخواه، من خیر شما رو میخوام. حالا تو چقدر به خودت اعتقاد داری و چقدر باور داری باید درست بگی اونی که به خودت برمیگرده. عرضم تمام. ببخشید یه خوده اگه ناراحت شدید، اگه واقعا ناراحت شدی یه فکری برای خودت بکن. یعنی اگه واقعا از حرفای من ناراحت شدی شک کن. با خدا این حرفا در من تاثیر گذاشت و حتی راه به من نشون بده. آره برادر دیره، خیلی دیره.